مسئولیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سوار جمعه اصلاح مستقر پیانو مستقام به جواد نارکی به حالت همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دیگه باید
نور سفید را ملکم را گون ندارد.
دکتر عبدالحسین زنی‌کوب.
یک مردی به کوهستان رفته بود برای شکار. در اونجا برخورد به یک خرس. خرس بهش حمله کرد و این مرد در مقابلش به کشمکش پرداخت. بعد از مدت طولانی که موفق شد خودش رو از چنگ خرس خلاص کنه، البته نقش زمین شد و بعد آمدن و برداشتن و بردنش و مدتها بعد گوشش کر شده بود. هر کس باش حرف میزد بعد از این تا یه چیزی باش مطرح میکرد میگفت خرس میفرمایید؟ حیوان سختی بود، خیلی سخت. هر حال این متاعم که تو میبینی و کمتر زینم. بس در باب واجب کار سختی
دوستان عزیز سلام، بنده بهروز رضوی به همراه دوست و همکارم محمد حسینی باقسنگانی در این ساعت بنا داریم از اندیشمندی وارسته برای شما بزرگواران بگوییم. چنان که در آغاز هم شنیدید، گفتگوی ما در این ساعت از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب است، مورخ و منتقد نامدار زبان و ادبیات فارسی و نیز بزرگ استادی از تبار دانش و فکر و فرهنگ. یاد و نامش را در این مجموعه برنامه گرامی می‌داریم، باشد تا راه و مرام آن استاد فقید ادامه یابد. امید که نسل امروز ما از این نام شریف غافل نشود و راه این بزرگان ادامه یابد. چراغداران نمیشن.
من دعایی میکنم، کلماتی که عرض میکنم میدونم چی میگم. در شرق و غرب عالم در حال حاضر هیچ کس
دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد دانشگاه هاروارد
به عظمت، به وسعت اطلاعات، به ذوق سلیم، به قضاوت صحیح، به قلم سلیس و روان و به تحقیق دقیق استاد علامه ما حضرت آقای دکتر زرین‌کوب ادام الله ایام عزهی و دولتهی و برکاته انشاءالله. دعای فارسی عربی میکنم ولی دعای فارسی، خدا انشاءالله سایشونه بر سر همه مردم ایران باقی بداره. ملت ایران بقایش به فرهنگشه، ملت ایران بقایش به معنویتیست که از خلال تاریخ گذشتش تجلی میکنه. نگهبان و نگهدارنده این تاریخ و این فرهنگ حضرت دکتر زرین‌کوب هست.
شادروان دکتر قمر آریان همسر استاد زرینکوب.
عبدی که من همسرم رو به این اسم مینامیدم و مینامم معتقد بود که در وجود شاگردانش یعنی دانشجویان و در محتوای آثارش زنده است و نمیمیرد. در واقع اگر کسی آثار فراوان و ارزشمند دکتر زرینکوب را به دقت خوانده باشد هرگز درباره او پرسشی نمی کند، زیرا همه صفات او را در بین آثارش می یابد و از خیلی نزدیک با او آشنا می شود و درس ثبات و استقامت و پشتکار را از او می آموزد. این بیت مثنوی را از قول او می خوانم: برگ کاه هم پیش تو ای تون باد، من چه دانم کجا خواهم فتاد. اینا را از قول خودم میخونم: بود او را بیم و امید از خدا، خوف فانی شد عیان گشتان رجا، عارف است و باز رست از خوف و بیم، حاجهو را کرد تیر حق دونیم. گچه بیرونند از دور زمان، با منند و گرد من بازی کنان، خواب اندر خواب می بینندشان، من به بیداری همی بینم عیان. یه نافذه دنیا آمده بود توی خونه توی شهر کوچیک که فکر میکنم به این زودی ها همچه اتفاق پیش بیاد، چون بدون داشتن هیچ وسیلهی در یک خانواده خیلی خوب اما نه آنچنان از نظر علمی همه چیز در دسترش باشه یا تشویق بشه، پدرش خیلی دوست داشت که او به طلبه بشه مدرسه و همین جذب بود که علوم دینی هم خون و او خودش همه زبانهای خارجی رو زبانهای زنده رو پیش خودش یاد بگیره و همه کتابهای اونا رو بخونه و بعد آثاری وجود بیاره که دنیا پسند باشه، هر کس میخونه در هر جای دنیا دوست داشته باشه که اینو به فرس مال کیه و ازش یاد داشت برداره و به اون رجوع بده و برای خود ایرانم ممتاز باشه، نداشته باشه این هم چیزایی.
عصر بیستم اسفند ماه 1376، سخنرانی دکتر عبدالحسین زرینکوب است در مراسم بزرگداشت ایشان که از سوی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
اللهم اجعلنا خيرا مما يغنون
واغفر لنا ما لا يعلمون
واغفر لنا ما لا يعلمون. به قدری تحت تأثیر همدلی و یکرنگی این مجلس قرار گرفتم که زبان تشکر ندارم و ترجیح میدهم سکوت کنم، اما این سکوت اظهار عجز از بیان است، به معنای رضا به حضور در این موقف نیست که جای من نیست و اگر بعد از 25 سال که چنین مراسمی به وسیله دوست عزیزم آقای ایزد پناه و دوستانشون در خرم‌آباد دایر شد کسی ببینه که من دو مرتبه در چنین مجلسی بعد از اون عرایزی که در اونجا کردم حاضر شدم، خیال میکنه از گیجی و گمراهی راهم رو گم کردم و اونجایی که دیگه قرار نبود از ظاهر بشدم ظاهر شدم. سخنانی که در اینجا گفته شد، اونچه دوستانم در درخت معرفت و در یادگارنامه به افتخار من گفتم، حضور پرفیض شما عزیزان در اینجا، همه اینها برای من موجب افتخار بود، نه بهتر بگم غرورانگیز بود. دعا کنید عزیزان،
دعا کنید که این غرور را من از اینجا همراه خود به خانه نبرم،
که این غرور را من همراه هم از اینجا به خانه نبرم، پشت همین در باقیش بگذارم و باز با همون فروتنی و خاکنهادی که شیوه و رسم عادی منه از اینجا خارج میشم. البته اون اندازه خام نیستم، ببخشید این اصلا من از باب زحمت هستی، بذارید همینجا باشه. اون اندازه یعنی اقتضای سنم نیست که تمام این محبت ها و حسن زنهایی رو که در حق من در اینجا اظهار شد به حساب خودم بگذارم. کسانی که راه رو، راه دانشجویی رو برای این دانشجوی پیر باز کرده ام و راه رو در پیش پای هموار کرده ام، بر این بزرگ داشت ها، بر این نکو داشت ها حق بیشتری دارند و عجب که در اینجا زودتر از این مورد حقشون ادا نشده است. ببخشید اگر یه چیز تلخی رو به یاد میارم. الدهر یومان یوم لک و یوم علیک، یک روز نشستی از همه جا بی خبر، به تو خبر میدهند که برنامه درست شده و تو رو هو کرد. یک روز دیگر در خانه نشستی و میبینی دوستان میآیند و با اصرار و الزام از تو میخواهند که از تو قدردانی بکنند.
یک روز چنان فراق عالم سوزی، یک روز چنین وصال جان افروزی.
یک روز چنان فراق عالم سوزی، یک روز چنین وصال جان افروزی. هر کدام جای خودش داره و نه به اون اعتراضی هست نه به این. از خدا بخواهیم که در هر دو حال همون، من خدا باید بخواهم که در همه حال همون باشم که هستم، هرچند من آنم که خود دانم و این خدای من است که به بر نفس من از من داناتر است. خب من یک جویبار خوردم که از چشمه انه کان ظلوما جهولا جدا شدم و به گرداب کل من علیها فان با شتاب و سرانداز دارم پیش میرم.
عظیم زرینکوب، برادر دکتر زرینکوب،
شمه ای از سرگذشت مرا خواستید، اجمالش آن است که عمری در مدرسه صرف کردم و از آنچه بیشترینه مردم آن را به بیهوده در کتاب و مدرسه می جویند نشانی ندیدم و بعد از 70 و چند سال هنوز آن را همه جا می جویم و هیچ جا نمی یابم. در اواخر اسفند ماه سال 1301 شمسی در بروجرد در کوی صوفیان چشم به جهان گشودم. در 5 سالگی به مکتب رفتم و آنجا با سوره های کوتاه اواخر قرآن کریم آشنا شدم، اما خط نیاموختم و سال بعد از آن در یک مدرسه غیر دولتی به نام دبستان با خط و حساب آشنایی پیدا کردم. دوره ابتدایی و قسمتی از دوره متوسطه را در همان شهر زادگاه خود طی کردم، اما تحصیلات متوسطه ام را در تهران به پایان رساندم. پدرم مردی پارسا بود و مجالس تلاوت قرآن و دعا تقریبا همه هفته در خانه ما برقرار بود. اکثر ملاهای شهر و گاه واعظان و روزه‌خوان‌هایی که از قم، اصفهان، تهران و مشهد به بروجرد می آمدند در مجالس خانه ما آمد و شد داشتند و بعضی از آنها از ماهای متبرکه محرم و سفر مهمان پدرم بودند. تحت تأثیر این محیط و تا حدی به الزام پدر به مجالس تفسیر که بیشتر در ماه مبارک رمضان و گاه رجب و شعبان نیز در مساجد محله ما دائر می شد شرکت کردم. پدرم به شرطی به ادامه تحصیلم در دوره تحصیلات عالی و در دوره متوسط رضا داد که پا به پای آن در مدرسه طلاب هم که در همان محله صوفیان بود و مدرسه نوربخش نام داشت چیزی بیاموزم. در همان ایام قدری صرف و نحو و بلاغت بدان گونه که در جامع المقدمات در سیوطی متول معمول بود تدریجا در نزد مدرسان آنجا خواندم و بر پاره سطوح فقه مرور کردم.
پدرم خیلی میل داشت که من در خط دین بیفتم و مکرر کوشش کرد که من رو بفرسته به مدرسه طلاب و از من یک مجتهد، یک ملا بسازه. متاسفانه در من این طبیعت نبود، این غریه نبود و همیشه این تأسف رو پدرم داشت و منم این اواخر از این که نتونسته بودم مطابق میل پدرم باشم و یک بچه خلفی اونطور که او دلش میخواست بوده باشم، در خودم یه جور احساس شرمندگی و ناراحتی میکردم. بعدها پدرم از این که دید من یک شوق و علاقه به تحصیلات جدید دارم کم کم به این کار تشویقم کرد.
در مدرسه متوسطه با چیزی از علوم جدید و پاره زبانهای اروپایی آشنایی یافتم. در 18 سالگی معلم شدم و در تدریس تاریخ و ادبیات فارسی و احیاناً علوم جدید پرداختم. در 22 سالگی اولین کتابم تحت عنوان فلسفه شعر در بروجرد چاپ شد، یعنی در 1323 در سن 22 سالگی، و شامل مروری بر تاریخ و تحول انواع شعر بود. از همان ایام ترجمه شعر العجم، تصنیف مولانا شبلی نعمانی و نیز کتاب سخن سخنوران تألیف استاد بدیع الزمان فروزانفر در من تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت. قسمتی از اوقاتم نیز در مطالعه تاریخ که آن را در مدارس متوسطه خرم‌آباد و بروجرد تدریس می کردم صرف شد. در سالهای آخر متوسطه بودم که تحت تأثیر مطالعه آثار هربرت اسپنسر و فلسفه به مطالعات فلسفی، جامعه شناسی و تاریخ ادیان علاقه یافتم و این مباحث مرا به علم کلام و فلسفه اسلامی و مسیحی علاقمند کرد. کتاب کشف المراد در شرح تجرید الکلام خواجه نصیر و کتاب شرح هدایت الاسیریه میبودی را از اولین کتاب‌هایی بود که در این رشته ها نزد استاد خواندم. استادانم از جمله شامل مرحوم علامه خاشق ابوالحسن شعرانی و آقا میرزا عبدالوهاب فرید تونکابونی بود. به ارشاد و هدایت استاد شعرانی که بعضی اجزای کتاب نجات شیخ را هم از او آموختم، به فلسفه مسیحی اروپایی علاقمند شدم.
گفتاری از عظیم زرینکوب، برادر دکتر زرینکوب.
و دوره فلسفه لاهر را به زبان فرانسوی بود به دقت و علاقه دنبال کردم. الهیات، اشارات
بخش اول
و بخش سمع الکیان شفا را که ترجمه از آن در همان زمان به نام فن سماع طبیعی به فارسی نشر شده بود، در مدرسه خان مروی و مدرسه محمدیه بازار تهران نزد استادان مرور کردم. در ورود به دانشکده ادبیات 1324 تحت راهنمایی استاد ودیع الزمان فروزانفر و استاد احمد بهمنیار به غور و بررسی در متون نظم و نثر فارسی تشویق شدم و در همان ایام در بعضی مدارس متوسطه تهران دبیرستانها به تدریس ادبیات، تاریخ، فلسفه و زبانهای خارجه اشتغال داشتم. در این حال چندین سال سردبیر روزنامه فرهنگی مهرگان و مدتها عضو شورای سردبیران بعضی مجلات ادبی بودم. در کتابخانه مجلس شورا و کتابخانه ملی و کتابخانه ملک قسمتی از اوقاتم صرف بررسی نسخه های خطی نادر و جالب شد، اما رغبتی به کار تصحیح متون پیدا نکردم. در مجلات و روزنامه های تهران مقالات و گاه اشعارم چاپ می شد و در این مقالات به نقد ادبی و مسائل تاریخی و فلسفی علاقه بیشتر نشان دادم. در دوره دکتری ادبیات از مجلس درس استاد سعید نفیسی ملک الشعرای بهار و استاد ابراهیم پور داوود استفاده بردم و با آن که یک چند به آموختن زبان پهلوی و مطالعات اوستایی و تاریخ ایران باستان جلب شدم، تدریجا به تاریخ اسلام، تصوف اسلامی و الهیات فلسفه علاقه بیشتر پیدا کردم. رساله دکتری را درباره مباحث نقد ادبی نوشتم، اما تحریر آن رساله که 7 سالی مدت گرفت مرا به مطالعه و تحقیق بیشتر در ادبیات عرب، ادبیات اروپایی و آنچه ادبیات تطبیقی می‌خوانند کشاند.
من یک جویبار خوردم.
خب من یک جویبار خوردم که از چشمه انه کان ظلوما جهولا جدا شدم و به گرداب کل من علیها فان با شتاب و سرانداز دارم پیش میرم. کسانی که از کنار این جویبار خرد رد می شوند نگاه می کنند و جویبار رو نمی بینند، خودشون رو، تصویر خودشون رو می بینند. شما عزیزان که این طور حسن زن در حق من ابراز می‌فرمایید، در حقیقت آنچه می‌گویید و آنچه می‌نویسید تصویر ضمیر شماست. این جویبار خرد چه گناه دارد اگر کسی تصویر فرشته رو درش می‌بینه یا تصویر دیو رو درش می‌بینه؟ این جویبار خرد نمیتونه کار دیگری بکنه جز اینکه راه خودش رو ادامه بده و جز اینکه تصویر کسانی رو که در او نگاه میکنن همچنان که هستن صادقانه ارائه بکنن. اگر کسانی به خشم بیاین، براشوبن، خسر و خاشاک تهمت و افترا به این جویبار خرد بزنند و توی مشرب صافی، مسیر صافی این جویبار این خس و خاشاک رو بریزند، که جویبار نمیتونه تصویر اونها رو عوض کنه. اونها همونند که هستند، این جویبار خرد هم همون است که هست. البته میبخشید، من راستی از اینکه این نکات رو بیاد بیارم ناخرسندم، ولی عمر به آخر داره میرسه، حکایت به پایان داره میرسد و بالاخره باید یک وقتی یک جایی این مطلب به عرض برسد. خب
عیب جویان دارم،
دوستان دلنواز دارم که محبتشون شامل حال من است و به اونها افتخار میکنم و با وجود محبت اونها و سخنهای دلگرم کننده اونها از آنچه عیبجویان میگویند، از آنچه که هو بخوان بکنن آدم رو، در اون چنون برنامه ها باکی ندارم و میدانم حقیقت آشکار خواهد شد و قدر هر کسی به موقعش معلوم خواهد شد، اگر که من قدری ندارم و اینی که عرض کردم از روی تواضع نیست، واقعیت اینطوری احساس میکنم که من در اون جایی که دوستانم مرا در، یعنی حسن ظن دوستانم مرا اونجا قرار داده، من اونجا نیستم. اما اونجا هم که در برنامه هویت قرارم دادن، خوشبختانه اونجا هم نمیتونن مرا پیدا بکنن. من ادعایی ندارم، کاری هم اگر کردم بر هیچ کسی منت ندارم، در واقع جواب کنجکاوی های ذهن خودم رو دادم و اگر هیچ قدردانی هم نشوم فرقی برام نمی کنه. من همانم که هستم، البته این اندازه بی‌حس نیستم که از لطف و محبت فوق العاده شما عزیزان و از همین مجرد حضورتون در اینجا که افتخار آفرین است برای هر کسی که باشه ببینه نخبه دانشمندان و طلاب علم در اینجا حاضرند و به دلنوازی و به اصطلاح دلجویی از یک طلبه پیری آمدند، همین این خودش افتخار است. ولی من میدانم که این دلنوازی و محبت برای خاطر من و برای خاطر چند جلد کتابی که نوشتم یا چند سالی که صرف تدریس و تعلیم کردم نیست، برای خاطر، یقین دارم که برای خاطر اون عشق، یعنی اگر من چشم داشتی داشته باشم به یک قدردانی برای خاطر این چند جلد کتاب یا اون چند تا مقاله نیست، برای خاطر عشق سوزانی است که نسبت به فرهنگ و دانش و هنر ایرانی داشتم و به اصطلاح هیچ کس از این بابت بدهکار به من نیست. خودم با میل خود تمام عمرم را تا اندازه‌ای که برام مقدور بوده است صرف این کار کردم و از اینکه چنین عشقی داشتم و چنین لذتی بردم از عمرم